تو خود شخص نفس خویی که با دل نیست پیوندت، کدام افسون ز نیرنگ هوس افکند در بندت. اصلا ساختار زبانش و قافیش یک مقدار متفاوته. پیوندت افکند در بندت، یک تنینی، یک ضربه ای در آخر هر مصرع با حروف قافیه زده میشه که یک مقدار فضا رو آماده میکنه برای این که آدم انگار یک ضربه ای رو میخواد حس بکنه. مثل اون غزل که حافظ داره که ما نگوییم بد و میل بنا حق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود ارزق نکنیم. با هر ناحق ارزق قافیه که میگه انگار یک پت که میکوبه به روی میز. و این غزل هم در قافیه هم چه احساسی آدم میکنه از لحاظ آوایی. در شبهای قبل هم ما این رو اشاره کردیم خدمت دوستان و چند بار هم این اشاره رو مکرر کردیم که نفس و هوس در شعر بیدل معمولا با هم ارتباط دارن. یعنی نفس انسان رو که همون تب و تلاش و نفس نفس زدن ما برای زندگی ماندن و برای زندگی هست، با هوس ارتباط میده و میگه این هوسی که ما داریم به نوعی از نفس ما سرچشمه میگیره. و در شعر بیدل نمونه ها بسیار داره که بنده در شبهای قبل هم نمونه های از این رو خواندم خدمت دوستان. و این غزل چون یک کمی طولانی است، ما نمونه ها رو امشب کمتر میکنیم، به خصوص که خیلی از این نمونه ها رو در شبهای قبل ما خدمت دوستان خواندیم. و در اینجا میگه که تو مثل نفس هستی، نفس آرام نداره، چون نفس خانه پرستیم نداریم آرام، چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام، عمر آسودگی ما به سفر میگذرد. آرام نداره، آرامش نداره نفس ما و انگار همیشه در تردد هست. همچون نفس بنای جهان بر تردد است، در منزلی مرنج سفر میکشیم ما. دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم ما، که در غزل یکی دو شب قبل ما بود. به هر حال این نفسی که در تردده انگار همش در فکر تعلقات هست، همیشه وابستگی داره با هوس های انسان. نفس تو دام و دد تو شد، هوس تو نیک و بد تو شد، که به این جنون بلد تو شد که به عالم تو و من درآ. اینجا میگه که تو آدم نفس خویی هستی و با دل پیوند نداری. دل یعنی مراقبت باطنی. میگه تو آرامش نداری، کنار این دل قرار نمیگیری، هی میری برمیگردی. تو خود شخص چه، یک تنافر حروفی مصرع اول داره یک مقداری، یعنی خوب راحت خوانده نمیشه. به قول ما مردم و افغانستان اصطلاحی داره، میگیم زبان شکنک. حالا تنافر حروف یک اصطلاح خیلی ادیبانه است از این، ولی زبان شکنک هم تعبیر قشنگی، یعنی انگار زبان هم میشکنه موقعی که استفاده میکنه این کلمه رو، آدم زبان شکنک میشه. تو خود شخص نفس خویی که با دل نیست پیوندت، کدام افسون ز نیرنگ هوس افکند در بندت. یک نکته را عرض بکنم که به طور کلی کلمه نیرنگ در شعر بیدل در جاهایی به کار میره که میخواد عمل کرده یک چیزی، عمل کردن چیزی رو نشان بده. میگه چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو میآید داغ من. این چه الفتیه که من میسوزم بوی تو از داغم بلند میشه. عجب بیتی هم هستیم. بعد اینجا میبینیم کلمه نیرنگ تقریبا همین معنی رو داره، یعنی چه عمل کردی است، چه کار کردی داره این الفت. و در اینجا هم تقریبا همین طوریه. کدام افسون ز نیرنگ هوس، یعنی از عمل کرده هوس، از کار کرده هوس افکند در بندت. این قدر کلن درباره تعلقات انسان ها هست و دعوت به بی‌تعلقی. و از غزل‌های آن هست که تمامش یک محور عمودی مشخص داره، از اون غزل‌هایی نیست که بیت به بیت مضمون‌های جدید بیاره شاعر. در این ویرانه عبرت به رنگی بی‌تعلق زی، که خاکت نم نگیرد گر همه در آب ریزندت. اینقدر از تعلق رها باش که حتی اگر داخل آب هم بریزن نم نگیره، یعنی نم وابستگی پیدا نکنه به چیزی، غبار آزاد و رهایی باشه. در این ویرانه عبرت به رنگی بی تعلق زی، که خاکت نم نگیرد گر همه در آب ریزندت. این همه هم نکته جالبی است. در شعر بیدل در بسیاری مواقع عبارت کلمه همه رو به کار میبره به معنی این که به نوعی وفور چیزی رو نشان میده، میخواد بگه همه این اگه این کار رو بکنن، یعنی اگر این کار رو بکنن، اون کار رو بکنن، همه این کارا رو بکنن. تقریبا این چنین معنایی از این همه تداعی میشه در ذهن آدم. یک حالت انگار ایجاز آفرین داره که با یک همه شاعر میخواد نشان بده خیلی چیزها. مثلا در یک جای دیگه در اون غزل که اولی غزل مطلع هست میگه که همه اگر شب شوی روزت نمیگردد سیاه، آنجا ز بس فیض سحر میجوشد از گرد سواد دل، همه اگر شب شوی روزت نمیگردد سیاه آنجا. یعنی اگر شب بشی همه بلاها سرت بیه. این همه یک نقش ایجاز آفرین داره، یعنی انگار خیلی حرفا در این همه نفته است. یا مثلا میگه غبارم آب میگردد ز شرم گردن افرازی، ز شبنم بر نیایم گر همه گردم هوا اینجا. یعنی اگه خیلی دیگه هوا هم بشم، هر اتفاقی هم که بیفته، حتی هوا هم بشم، بازم از شبنم رهایی ندارم. به نوعی یک حتی هم در این همه نهفته است. در این ویرانه عبرت برنگی بی تعلق زی، که خاکت نم نگیرد گر همه در آب ریزندد. ندانم از کجا دل بسته این خاک دان گشتی، نفست اگر نفسون دمد به تعلق هوس جسد. زه دامن تو کمی کشد که در این رباط کهن درآ. رباط کهنی هست این، یک خاکدانی هست، یک کاروانسرایی هست که تو آمدی اینجا منزل انداخت، منزل رخت اقامت انداختی و به این پستی خو کردی. ندانم از کجا دل بسته این خاکدان گشتی، دناعت ریشه‌ای داری که نتوان زمین کندت. آنچنان به زمین چسبیدی، ریشه به زمین انداختی که تو نمیشه از زمین کند. چون انسان باید رها باشه، وابسته به زمین نباشه، اینقدر تعلق در اون ریشه ندوانده باشه که در خاک که بعد نتونی آدم از جا بلند کنی. من نوعی همطور که عرض کردم در این غزل کلن بر لزوم بی تعلقی و کم بودن وابستگی ها به این دنیا اشاره میکنه. بعد میگه دناعت ریشه ای داری، یعنی این ریشه ای داری سرشار از پستی، ریشه تو پستی هست، چون ریشه به زمین فرو میره، به سمت پستی میره، به سمت بالا نمیره. ندانم از کجا دل بسته این خاک دان گشته، که خاک با ریشه هم اتفاقا ارتباط داره، با زمین هم ارتباط داره. همونطور که عرض کردم یک مقداری ساختار قافیه ها ساختار ویژه ای هست که نتواهون از زمین کندت، یعنی نتوان تو را از زمین بکنیم. و یک ضربه ای میزنه در اون آخر، دو تا هجای بلندی که در اینجا داره، در واقع سه تا هجای بلند، از زمین کندت. ندارد دفتر عنقا سواد ما و من انشا. ما و من چیه؟ یعنی منیت، خودبینی، تکبر، غرور، من و من کردن، که من چونینم من چونانم. و دفتر عنقا اینجا چه کاره است؟ عنقا همونطور که عرض کردم پرنده افسانه‌ای بوده که دور از دسترس بوده و کسی اون رو نمیدیده. به همین دلیل بیدل در بسیاری جاها عنقا رو به معنی چیز ناپیدا، پنهان، دور از دسترس و نیست و نابود تلقی میکنه. و در بعضی مواقع وقتی میخواد یک چیزی رو بگه نیست، میگه عنقا هست، میگه اون چیز عنقایه، یعنی اون چیز نیست. اصلا دیگه تو به فکر پرنده نباش، اون مفهومش رو در نظر بگیر. مثلا در یک جایی میگه عنقاست در قلم رو امکان بقای عیش، یعنی بقای عیش نیست. خیلی راحت، این چیز عنقا هست یعنی این چیز نیست. یعنی عنقا رو انگار صرف میکنه شاعر. این کارکردهای زبانی ویژه ای در شعر بیدل، یک کارکردی است از نوعی برخورد کنایه‌وار با پدیده ها. مثلا آینه هم همینطوره، مثلا میگه این چیز آینه است یعنی این چیز هست، این چیز آینه شد یعنی آشکار شد. این آینه دیگه مفهوم از بودن رو نشان میده و عنقا یعنی نیست. حالا در اینجا هم همینه، ندارد دفتر عنقا، دفتر عنقا یعنی نیست، نابودی، عدم. و عدم این همه معامل نداره، کسی که چیزی نیست و معدوم هست دیگه معامل او کجا بوده. ندارد دفتر عنقا سواد ما و من انشا. تو میگه دفتر عنقا هستی، دفتری که اصلا چیزی در اون نوشته نشده، و بعد تو داری ما و من انشا میکنی. انشا با دفترم در زمین ارتباطی داره. کند دیوانه هستی خیالات عدم چندد. این خیالات عدم تو دیوانه هستی کرده. در عدم هم تو داری خیال میکنی که هستی. ندارد دفتر انقا سواد ما و من انشا. سواد در ضمن. سواد هم به معنی سیاهی، به معنی نوشته، با دفتر و با انشا یعنی نوشتن ارتباط داره. از این نوع ارتباطات میان پدیده‌ها در شعر بیدل زیاده. یعنی این ارتباطات و مراعات نظیرها یا اینها متناسبها در شعرش بسیار پررنگه. ندارد دفتر انقا سواد ما و من انشا، کند دیوانه هستی خیالات عدم چندت. قبار کلفت خیشی، نظربند پس و پیشی، به غیر از خود نمی باشد عیال و مال و فرزندت. این از محدود غزلهایی است که بیدل خیلی عینی به مسائل اجتماعی، مسائل معمول زندگی، وابستگی های انسان، زن و بچه، عیال، نمیدونم خانه، زندگی و امثال اینا اشاره میکنه. یک چند غزل دیگه هم از این جنس داره، ولی زیاد نیست تعداد غزلهایی که به این عینیت درباره مسائل وابستگی ها و تعلق ها صحبت میکنه. یک غزل دیگه ای داره که فکر میکنم در اول به اون اشاره کردم، که عوض چون چشم قربانی و بال مرد و زن بردی، که مصرع دومش الان یادم رفت ولی اول جلسه خواندم. میگه تو نظربند هستی. نظربند تعبیر قشنگی است به معنی زندانی، منتها زندانی که در زندان نباشه، در خانه خودش نظربند باشه. بعضی کسا رو میخواستن که به نوعی میشه گفت حبس خانگی، این رو میگفتن نظربند. یعنی کسی که ما تحت نظر هست ولی در زندان هم نیست. میگه تو نظربند این تعلقات هستی. غبار کلفت، کلفت هم به معنی سختی هست در شعر بیدل معمولا. پس و پیش یادم آمد از یک بیت از خاقانی عیف، این بیت رو نخونم چقدر قشنگه. میگه چنان استادم پیش و پس تن، در اون قصیده چی؟ قصیده ترساییه. چنان استادم پیش و پس تن، که استادست الفهای اتعنا. بینید کلمه اتعنا، سمعنا و اتعنا که عبارت قرآنی است، یک الف در اولش داره، یک الف در آخرش، و اون دوتا رو اگه برداریم، الف ها رو برداریم، تن میمونه. تن یعنی تن خوردن، تن خوردن از مردم، توهین شدن از سوی مردم. میگه ما انگار ما جلو و عقب تن استادم مثل الف های اتعنا. چقدر از اتعنا استفاده قشنگی کرده. دو تا الف از طرف دو طرفش بردار، تن میمونه. جالبه که بیدل هم یک چیزی شبیه به این داره. میگه رستن چه ممکن است ز قید جهان لاف، استاده ایم همچو الف در میان لاف. چون حرف کلمه لاف رو نگاه میکنی یک الف وسطش داره، میگه ما وسط لاف این الف استادیم، یعنی همش درگیر لافیم. و به نظرم میرسه که در اینجا چنان استادم پیش و پس تن، طرز برخورد با کلمه رو از خاقانی گرفته و بیدل بسیار متاثر از خاقانی است. غبار کلفت خیشی، نظربند پس و پیشی، بغیر از خود نمی باشد عیال و مال و فرزندت. به هر دشت و در از خود می روی و باز می آیی. میری بر می گردی، در حال در ترددی، در استرابی، همون چیزی که در مورد نفس هم گفته بود، تو مثل نفس آرامش نداری. به هر دشت و در از خود می روی و باز می آیی، تو قاصد نیستی تا هرس و هرس و دوانندت. قاصد و نامرسان نیستی که میری و می آیی. یک لحظه آرام بگیر. ز خود گر یک قدم جستی، ها از یک قدم از خود بیرون شو. بیرون میری، برو، از خود بیرون شو. یعنی وابسته به اون خود نباش، وابسته به اون منیت نباش، از خود گذشتن داشته باش. از خود گذشتنی است فلک تازی نگاه، تا نگذری ز خود نتوان هیچ جا رسید. چون نگاه وقتی که از خود میگذره، آدم وقتی که چشم باز میکنه، اون نگاه از چشم آدم بیرون میاد، چون عقیده داشتن که پرتو نگاه از چشم بیرون میاد، او وقت است که همه جا رو میبینه. بس بنابراین از خود بگذر تا به همه چیز برسی. از خود گذشتنی است فلک تازی نگاه، تا نگذری ز خود نتوان هیچ جا رسید. ز خود گر یک قدم جستی، ز وهم جزء و کل رستی. جستی با جستی طبیعتا فرق میکنه. جستی به معنی پیدا کردی که از جوینده میاد و جستی به معنی این که فرار کردی، از جستن میه، برجستن. جالبه در افغانستان در هرات مخصوصا فرار کردن جستن میگن، میگن فلانی بجست، این فرار کرد، یا جستم از این جریان. یک چیزی هم هست ضرب المثل، یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. تنها در افغانستان هم نید، در خود خراسان ایران هم رایجه. ز خود گر یک قدم جستی، ز وهم جزو و کل رستی. با رستن به معنی رها شدن که با رستن به معنی رویدن فرق میکنه. تعلق ها نفسواری است، کاش از دل برارندد. باز اینجا مثل بیت اول نفس رو وابسته به دل میدانه و میگه کاش از این دل دل بکنه این نفس ما. تعلق ها مثل نفسه. تعلق ها نفسواری است، کاش از دل برارندد. دماغ فرصت این مقدار بالیدن نمیخواهد، بگردون برده است از یک نفس سحر سحرخندت. باز یک آرایه قشنگ داره، سحر سحرخند، سحر و سحر یک نوع جناس در اینجا داره و میگه تو مثل صبح یک سحرخند داری، میخندی مثل صبح. منتها همچنانی که در جلسات مختلف اشاره کردم، در نگاه بیدل صبح همون صبح کاذبه که بلا فاصله نابود میشه و با یک نفس کشیدن، یعنی یک نفس میکشه و نابود میشه. به همین دلیل در شعر بیدل معمولا صبح با نابودی و با نفس، با این دو چیز پیوند بسیار محکمی داره. در بسیار جا این آمده با هم و کم فرصتی که در این بین هست. این قدر فرصت کمین قطع الفت ها نیم، عمر صبحیم از نفس تیغ دودم داریم ما. زمینگیری به رنگ سایه باید مختنم دیدن، زمینگیر باش مثل سایه. چه خواهی دید اگر در خانه خورشید خوانندت. تو هم مثل همون سایه، به قول معروف یک اصطلاحیت در افغانستان میگن شعله خودت بخور، پرده خودت بکن، به همین قناعت کن که مثل سایه در زمین باشی. اینقدر دنبال این نباش که به خانه خورشید بری، در خانه خورشید بری دیگه سراغی از تو نیست، چون سایه وقتی به خورشید برسه محو میشه، نابود میشه. زوال مهر تابان چه رسد به سایه، بیدل روام از خود و تو گردم که تو در کنار مایی. که البته اونجا از وجه مثبتش میگه محو خورشید میشه، ولی در اینجا میگه که تو به همون سایه بودن خودت خوشحال باش، به خانه خورشید برسی چی میشه. و تعبیر خانه خورشید هم بسیار قشنگه، از تعبیرهای زیبای شعر بیدل هست. زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ایم، باید دمی باید دری به خانه خورشید باز کرد. ز دست نیستی جز نیستی چیزی نمی آید. اینم قشنگ تکرار کلمه نیستی، از این نوع تکرارها بیدل زیاد داره، استاد تکرار هست بیدل، خیلی تکرارهای قشنگی داره. اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد، به برق قطره تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. ز دست نیستی جز نیستی، تو نیستی، بعد از تو به جز نیستی چیزی دیگه بر نمی آید. ز دست نیستی جز نیستی چیزی نمی آید، کجایی چیستی آخر که آگاهی دهد پندت. خرابات تعین بر حبابت خنده ها دارد. تعین یعنی نام و نشان داشتن، نام و آواز داشتن. خرابات تعین بر حبابت خنده ها دارد. تو اصلا نمیتونی دنبال تعین باشی، چون تعین یعنی این که وجود داشته باشی و جلوه داشته باشی و نام و نشان داشته باشی. تو یک حباب پوچی هستی که بلافاصله از بین میری. در این حال دیگه خنده دار است که تو به دنبال تعین باشی. سبو بردوش اوهامی هوا پر کرده آوندت. این آوند امروز به معنی اون رگهای داخل گیاهان به کار میره که معمولا آب رو به برگ و به شاخه ها میرسانه، منتها این اصطلاح گیاهشناسی امروزش است. در قدیم آوند به معنی کوزه یا خمره یا ساغر شراب بوده، یا کوزه‌ای که به حال بر مایه درش بریزن. میگه آوند تو یعنی ساغر تو، کوزه تو پر از هوا هست، چیزی نداره، بنابراین انقدر تو تعین نداشته باش. به حرف و صوت ممکن نیست تمثالت نشان دادن، به هر فساد ممکن نیست تمثالت نشان دادن، نفس گیرد دو عالم تا به پیش آینه دارندد. هر فساد در واقع همون گفتگو منتها صورت نازلی از گفتگو، این گفتگوهای بسیار معمولی و زمینی، نگه با این گفتگوهای زمینی تمثال واقعی تو نشان داده نمیشه. تمثال واقعی تو در واقع در این حرف و صوت یعنی گفتگوهای نازل زمینی نمی گنجه. حرف و صوت در شعر بیدل غالبا گفتگو است، منتها گفتگویی که خیلی ارجمند و سرشار از معانی نیست، یک جور هرزدرایی، هرزگویی. میگه با این تمثال تو رو نمیشه نشان داد، پس تو دنبال این نباش که تمثال خودتو، چهره خودتو، حقیقت خودت رو به وسیله حرف و صوت نشون بدی، چون این حرف و صوت چیزی به درد نخوری است. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل، چراغ چهارسو مبسند طبع روشن ما را. میگه طبع روشنی ما داریم، ما را اینقدر دچار حرف و صوت نکن، دچار گفتگوها و هر درایی های بی خود نکن. تمثال واقعی تو رو با حرف و صوت نمیشه دید. نفس گیرد دو عالم تا به پیش آینه دارندت. میگه تو اینقدر سرشار از نفس، من سرشار از حرف زدن هستی، سرشار از این وابستگی به این نفس و به این حرف و صوت هستی که اگر آینه به جلو صورت تو بگیرن تمام عالم غبار میگیره، نفس میگیره. میدونیم منظور از چیه؟ از این آینه، آینه امتحانی که در مقابل صورت کسی میگرفتن برای که ببینن این داره نفس داره یا نه. یعنی وقتی کسی میدیدن که معلوم در لحظات مرگ هست برای که ببینن هنوز زنده است یا نه، یکی از راهاشی بوده، یک آینه میگرفتن جلو بینی این یا جلو دهانش، بالاخره جلو مجرای تنفس این، و اگر بخار برای آن آینه مینشسته اون موقع میفهمیدن زنده. به همین دلیل این رو میگفتن آینه امتحان، یعنی آینه که امتحان میکنه زنده بودن و مرده بودن آدم رو. حالا میگه که اگه به پیش روی تو آینه بگیرن تمام دنیا پر از نفس میشه، از بس تو وابسته به این نفس هستی و به این حرف و صوت هستی. به حرف و صوت ممکن نیست تمثالت نشان دادن، نفس گیرد دو عالم تا به پیش آینه دارندت مگر حسرت. حالا یک بیت آخر دیگه میزنه به اکفاز عاشقانه. عرض کردم بیدل در غزلهای اجتماعی خودش هم باز گاهی یک بیت عاشقانه میگه، یا در برعکس در غزلهای عاشقانه باز یک دو بیت، یک تک مضراب اجتماعی هم میدونه، اینجا یک تک مضراب عاشقانه. مگر حسرت ز انداز تبسم واکشد حرفی، گشاد لب چه امکان دارد از شیرینی قندت. چی میخواد بگه؟ میگه که چون میدونه که وقتی دست آدم یا لبای آدم یا صورت آدم شیرین با چیز شیرینی در تماس باشه، مثل عسل یا مربا یا امثال اینا، چسبناک میشه. اینو چسبناکی در شیرینی است. میگه که لب تو همچنان شیرینه، لب تو همچنان قنده که به هم چسبیده، نمیتونی حرف بزنی. میخوای خنده بکنی ناچار فقط یک تبسم میکنی، چون با تبسم فقط دهن باز نمیشه، لبا ازم باز نمیشه، فقط شکل تبسم پیدا میکنه. میگه تو فقط گشاد لب، باز کردن لب برای تو امکان نداره، فقط یک تبسم میشه کرد. یک بیتی هست ها، این بیت جناب مجاب فرمودن در گزیده غزلیات نیست. یک چیزی هم هست، اصلا این بیت با فضای این غزل هم نمیخوره، باید بپرسم از آقای طباطبایی، شاید هم اصلا الحاقی باشه به این غزل. یک حکایتی به یادم آمد که زیب النساء مخفی، دختر اورنگزیب که خب دختر پادشاه هم بوده دیگه، ازدواج هم نکرده بوده، بعد این شاعر هم بوده، در جمعی بوده شاعران بودن، بعد یک مصرعی گفته کسی میتونه مصرع دومی برای بسازه؟ زیب النساء گفته که امشب نمیشود ز حلاوت جدا لبم. حلاوت یعنی شیرینی، یعنی شیرینی اینقدر لبای ما رو به هم چسبونده که ازم جدا نمیشه. یعنی این مضمونی که به دل آورده در شعر دیگران هم بوده، امشب نمیشود ز حلاوت جدا لبم. گفته کی میتونه جواب بده این مصرع رو؟ بعد یکی از شاعرها، حالا طالب بوده، کلیم بوده، یادم نیست، یکی از شاعرها بوده که در یک تذکره اسمش آمده بود، من تا یادم نیست، او گفته که گویا رسیده بر لب زیب النساء لبم، که اصلا زیب النساء ناراحت شده و از جلسه بیرون کرده و اینا، در خشم شده. خب دختر پادشاهی تو حرفی بزنی، امشب نمیشود ز حلاوت جدا لبم، بعد جواب داده که گویی رسیده بر لب زیب النساء لبم. حالا اینجا هم مگر حسرت ز انداز تبسم وا کشد حرفی، گشاد لب چه امکان دارد از شیرینی قندت. مقطع غزل را هم بخوانیم و تمام کنیم. مقطع حرف زیادی نداره، یک مفاخره هست از زبان بیدل. همونطور که دوستمون اشاره کردن، پایان بندی شیرین: به معنی گر شریک معنیت پیدا نشد بیدل، جهان گشتم جهان استین، به صورت نیز نتوان یافت مانندت. یک نوع بازی میکنه با این معنی و صورت. معنی معنی شعر هست، صورت هم لفظ شعر هست. میگه که مثل شعر تو معنی کلام تو که اصلا پیدا نمیشد. گفتم باشه بگردم بلکه صورت کلام تو، لفظ تو رو پیدا بکنم، معنی تو رو که پیدا نمیکردم. یعنی شعری کلامی مثل که مثل کلام تو پر معنا باشه پیدا نمیکردم. گفتم برام بگردم حداقل کلامی که از لحاظ لفظ با این برابر کنه پیدا کنم. اونم نبود. به معنی گر شریک معنیت پیدا نشد بیدل، جهان استین، به صورت نیز نتوان یافت مانندت.